امروز همسرم با من هست. از اون موقعی که به این استودیوی جدید اومدیم رامون هم خیلی دور شده، ایشون هم یه مقدار مشکلات جسمی داشت، کمتر بود، ولی خوشحالم همسرم دانل جان اینجا هستی و دعا میکنی. آمین آمین. چقدر خوبه، میدونم سختی ها
بودن
بوسه بوسه هوایی حساب نمیشه،
کم هم نمیاد.
آره میدونم زندگی همیشه سخت هست، عیسی مسیح هم گفت تو زندگی ها سختی هست و اتفاقاتی برای خود ما شخصی میفته، گاهی برای خانوادمون، گاهی هم برای کشورمون بالا پایین ها هست، ولی اون کسی که صخره است و حرکت نمی کنه، وعده هاش وعده است، حرفش حرفه، بالا رو میره پایین نمیره، روی حرفش ایستاده، فقط خداونده. انسان ها عوض میشن، انسان ها قابل اعتماد نیستن، شرایط عوض میشه، اگر بد خوب میشه، اگر خوبه ممکنه بد بشه، ولی خدای ما محبت او تا ابدالآباد، محبت او تا ابدالآباد، وعده های او تا ابدالآباد. هفته پیش راجع به هشداری که خداوند به رهبران میده صحبت کردیم، از حزقیال 34 صحبت میکنیم و امروز بقیهش رو که کامل میکنه پیغام رو صحبت میکنیم. در حزقیال 34 هفته پیش هم دیدیم، این خلاصه بگم، کسانی که این موعظه رو میشنوید، این پیغام میشنوید، حتما اون رو هم ببینید. اون موعظه راجع به هشدار خدا به رهبران کشور، به رهبران جامعه، به رهبران خانواده یعنی پدر مادر، به رهبران کلیسا شبانان، به رهبران شرکت ها اداره جات گفت، یعنی به اون قش صحبت میکرد و اول نیمه اول حزقیال این هشدارها رو به رهبران میده که در اون پیغام شنیدیم که برای همه ما هستش. و بعد در قسمت دوم که امروز صحبت میکنم صحبتش با رهبران عوض میشه. البته وقتی هشدار میده، اینم حتما باید بگم، حتما باید بگم، و اولش هشدار میده، حرفاشون رو، اشکالاتشون رو میگه، میگه شما خودتون رو قضا میدید به جای اینکه به مردم قضا بدید، به فکر خودتونید به جای اینکه به فکر مردم باشید، از مردم سوء استفاده میکنید برای خودتون به جای اینکه رهبری خادم جامعه باشید، جامعه رو غلام و خادم خودتون کردید، به جای اینکه اونها رو برکت بدید حاضرید اونها بی برکتی و لعنت بکشن، خودتون برکت بگیرید، در نتیجه اونها مریض هستن، شما به فکر مریضی هاشون نیستید، به فکر درد هاشون نیستید، به فکر ضعیف ها نیستید که تقویت بدید، به فکر نیستید که اینا پراکندن، جمعشون نمی کنید، شکسته ها رو شکسته بندی نمی کنید، بیماران رو معالجه نمی کنید، رانده شدگان را نمی آورید، گم شدگان را نمی طلبید، اونهایی که در جامعه صدایی ندارن، اونهایی که در جامعه دیده نمیشن، تو شما به فکر اونها نیستید. و همونطور که گفتم این هشدار برای همه رهبرانه. الان در شرایط ایران رهبران کشوری به یادم میاد، ولی این کلام برای همه است، برای منه که یک خدمتی رو رهبری میکنم، برای شمایی که شاید یک کلیسا رو رهبری میکنید، برای شمایی که شاید یک شرکت رو رهبری میکنید یا اداره جاتی رو، یا اینکه میگی من نیستم، یه مادرم، مادری که داری خونه رو اداره میکنی، پدری که داری خانوادت رو اداره میکنی، این برای همه کسانیه که خداوند یک تعدادی رو به ما سپرده، ممکنه یک چند میلیون مال ملت باشن، ممکنه چند صد نفر توی شرکت باشن، ممکنه توی کلیسا چند صد نفر باشن، یا توی خونه چند نفر باشن، فرقی نمیکنه. این هشدارها و این اصول خدا برای همه ما هستش. و بعد همه اینا رو میگه، میگه شما این کاری کردید، و بعد ورق بر میگرده، بیشتر آیه ها برکته، اشکالات رو میگه میگه میگه، ولی شروع میکنه هر موقع خدا راجع به برکت صحبت میکنه دیگه پایان نداره، بیشتر این فصل برکاتیه که اشکالات خدا میگه، ولی میگه من به حیات خودم قسم میخورم که من این گوسفندانم رو جمع میکنم. کلمه گوسفند رو دفعه پیش هم صحبت کردم، چون هر بار صحبت میکنیم باید اینو توضیح بدیم، کلمه گوسفند به بخ خیلی یا بر میخوره، خداوند داره تشبیه میکنه، اولا داره تشبیه میکنه چون خودش رو شبان میدونه، تشبیه یک شبانی که جانش رو برای گوسفندان میده، و اصلا کلمه گوسفند هم به بعضی از ما بر میخوره، بعد به یاد داشته باشیم خود خداوند، خود عیسی مسیح، خداوند او رو بره میخونه. بره یعنی یک گوسفند نابالغ. اگر او یک گوسفند نابالغه و خداوند ما رو گوسفند بالغ میخونه، پس زیاد بهمون بر نخوره. ولی مسئله اسم نیست، مسئله معنا و محتواست که پشتش هست، وگرنه خدا ما رو به چشم فرزندان میبینه و این عوض بشو نیست. ما فرزندان خدا هستیم، ما گوسفندان خدا نیستیم. او جانش رو داد تا ما رو بخره و دوباره وارد خانوادهش بکنه، همونطور که در باغ عدن بود. در باغ عدن خدا گوسفند نداشت، فرزندان داشت. آدم و حوا فرزندانش بودن و عیسی مسیح اومد ما رو به همون رابطه اول ببره. پس اگر جایی مثالی میزنه برای اینکه مسائل آسمانی برای ما باز بشه، هویت ما گوسفند نیست، هویت ما فرزند خداست. پس میخوام اینو توجه کنید تو فکراتون نیاد، تا چون مسئله تا میاد همه تو این گیر میکنن که خب این با چه خدایی ما رو گوسفند، اصلا بقیهش رو گوش نمیکنن. گوش کن، خداوند میگه شما اگر گوسفندان هستید مثل گله‌ای من باید بهتون برسم، شبانی هم که جانم رو برای شما دادم. اون قسمت رو چرا فراموش میکنیم؟ فراموش میکنیم خدایی داریم که برای همین گوسفندان که گله خودشه جان خودش رو داده. البته در زمان قدیم گوسفند دارایی بوده، گوسفند محل یعنی وسیله زندگی بوده، مهمترین دارایی هر شخص املاکش گوسفندان بودن. حالا اون به جای خودش. حالا قبول، اینو قبول کردیم، رد شیم از مسئله گوسفند. خداوند از این طریق داره به ما درس میده. پس وقتی به رهبران هشدار میده شروع میکنه برکت. من به ضد شبانانم، اول هشدار میده، من به ضد شبانانم، من به ضد رهبرانیم که درست رهبری نمیکنن، چه تو کلیسا چه توی کشور. گوسفندان خودم رو از دست ایشان خواهم طلبید، میگیرم ازشون، ایشان را از شریدن گله معزول میکنم، کنار میگذارم، رسما این مقام رو ازشون میگیرم، رسما اونها رو کنار خواهم گذاشت که دیگر شبانان خیشتر را نچرن. و بعد میگه گوسفندان خود از دهان ایشان خواهم رهانید، خودم گوسفندان خودم رو میطلبم، اونها رو تفقد میکنم، خودم بهشون میرسم، خودم در میان اونها گله خیش را تفقد می نمد. آیه 12-34-12 خیلی قشنگه. جای دیگه هم دوباره می بینیم این کلمه یه قسمتیه، شاید توجه نمی کنیم رد می شیم، ولی خیلی شیرینه. میگه شبانی که در میان گوسفندان پراکنده خود، در میان گله خود، اون بالا نیست، خدایی که در میان ماست، مسیحی که در میان ما اومد، میگه میام در میان شما، نه ریاست اون بالا بشینم دستور بدم، خودم میام در میان شما به شما میرسم. و این کاری که خداوند کرده امروز در میان ماست، امروز روح خدا در ماست، مسیح در میان ماست و داره امروز به من و تو میرسه، این زندگی ها رو عوض میکنه. و کلی وعده های دیگه میگه، جمعتون میکنم، برکتتون میدم، به زمین خودتون میارم، مرتع نیکو به شما میدم، آرامگاه در زمین ها، در زمین من آرامش خواهی داشت، گم شدگان رو میطلبم، رانده شدگان رو باز میارم، شکسته ها رو شکسته بندی میکنم، بیماران رو قوت میبخشم، لیکن فربهان و زوراوران رو هلاک میسازم. این مال قسمت اوله. قسمت دوم وقتی آیه 17 میرسیم یک دفعه تموم میشه صحبت خداوند، تو حالا به رهبران بود، حالا برمیگرده با مردم صحبت میکنه. میگه شما هم فکر نکنید همه مشکلات اونا هستن، اگر اونا برن، اگر اینا رو عوض کنیم همه چیمون درست میشه. نه، شما هم مشکل دارید، شما هم مسئله دارید، شما هم بد عوض شید. و شروع میکنه حالا با مردم صحبت کردن. به شما ای گوسفندان، گوسفندان من، این اینجاش من واقعا هر بار میگه مال منید، این دل خدا منو بسیار عمیقا لمس میکنه. تمام این فصل ها اون قوم منید، مال منید، من مال شمام، با شما میخوام رابطه داشته باشم. ای گوسفندان من، تو مال منی، من تو رو خریدم، تو مال این جهان نیستی، تو مال این افراد نیستی، تو مال رهبران نیستی. رهبران ممکنه بر تو حکومت کنن و تو رو جو مثل یک مایملک، مثل یک وسیله از تو استفاده کنن، خواستن داشته باشن، نخواستن دورت بندازن. تو برای من وسیله نیستی، تو مال منی، تو فرزند منی، تو قوم منی، تو خانواده منی. این دل خدا رو همه جا میبینیم. میگه گوسفندان من، یهوه چنین میفرماید، حالا با گوسفندان و با مردم چه صحبتی میکنه؟ میگه من در میان گوسفند و گوسفند و در میان قوچها و بزهای نر داوری خواهم کرد. پس اولیش اینه که شما فکر نکنید هستید، من همه چیز رو میبینم، من عادلم، فقط مشکلات رهبران رو میبینم، مشکلات شما رو میبینم و من میام بین شما هم داوری میکنم، چون شما گوسفندان، شما مردم، شما هم با هم دعوا دارید، شما هم به هم ظلم میکنید، داوری میکنم یعنی که من میام ظالم رو هر طور هست محکوم میکنم، چه ظالم تو سر باشه، رهبر باشه، چه ظالم تو مردم باشه، من میام داوری میکنم، ظالم رو داوری میکنم، مظلوم رو دفاع میکنم. داوری یعنی همین، من میام میگم چه کسی و چه چیزی درسته، چه چیزی غلطه، من داوری میکنم. روشاتون رو من میگم، کی و چه چیزی رو دارید درست انجام میدید، چه چیزی رو دارید اشتباه انجام میدید. و بعد میگه در میان قوچها، قوچها رهبران نیستن، شبانه نیستن، قوچها در میان گوسفندانن، ولی قوچها گوسفندان نری هستن که قدرت دارن. داره راجع به افرادی صحبت میکنه که تو جامعه هن شاید مقامی ندارن ولی قدرت دارن، قدرت تاثیرگذاری دارن، قدرت مالی دارن. میگه من خواهم در میان شما هم داوری کنم، شمایی که قوی هستید، شمایی که تو جامعه هستید، پولدار هستید، پرقدرت هستید، تو افراد قدرتمند جامعه با شما کار دارم. ممکنه مقام رسمی نداشته باشی ولی قدرت و پول داری، میخوام با شما صحبت کنم و شما رو داوری کنم. و بزهای نر، بز تو متی فصل 25 32 تا 33 میگه بزها کسانی هستند که تو گوسفندان بر خوردن ولی نجات رو ندارن. میگه من میام داوری میکنم که این کسانی که میگید من مسیحی هستم، من میگم کدوما هستید کدوما نیستید، چون خیلیاتون هستید که داخل کلیسا هستید، داخل ایمانداران هستید، ولی بز هستید، بز یعنی از اصالت رو ندارید. و البته بز میدونیم روش کارش چطوره، بز خیلی مخربه، بز با کسی کنار نمیاد، بز دعوا را میندازه، با همه دعوا داره. خداوند میگه من بزها رو از گوسفندان جدا میکنم و این داوریه که خدا در میان اول در کلیسا و بعد در کشور میکنه، که توی کشور خیلی ها هستن که ممکنه مقام ندارن ولی قدرتی دارن و این قدرت رو برای زدن دیگران استفاده میکنن. بعد آیه 18 میگه آیا برای شما کم بود که مرتعهای نیکو رو چرانیدید بلکه بقیه مرتع خود را نیز به باهای خیش پایمال ساختید، آب زلال را نوشیدید بلکه باقی مانده را به پاهای خیش گلالود ساختید؟ آیا برای شما کم بود؟ آیا برای شما کم بود؟ یعنی شما این کاری کردید، شما این که قدرت دارید، شما که تو جامعه قدرت دارید، اومدید از این جامعه استفاده کردید به نفع خودتون، ولی به فکر مردم نبودید، رو مردم پا گذاشتید. این پا گذاشتن و له کردن مردم فقط از رهبران نبوده، شما هم که در تو جمعیت هستید، شما هم که اعضای کلیسا هستید، شما هم که اعضای این جامعه هستید و کمی قدرت دارید، شما هم به هم دیگه ظلم کردید، شما هم رو هم پا گذاشتید، شما هم خودخواه بودید که فقط من باید پیش برم، به فکر دیگران نبودید و اون چیزی که تونستید رو گرفتید، برای شما دیگران مهم نبودن، پاتون رو اونها گذاشتید، چه در جامعه چه در کلیسا این کارو کردید. و خداوند میگه که دست شما، من داوری میکنم، من دیدم، من ظلم رو فقط در رهبران ندیدم، من ظلم رو در میان مردم دیدم، خداوند میگه. و اون همون که اون ظلم دل منو میشکنه، این ظلم هم دل منو میشکنه، همونطور که اونو داوری میکنم، رهبران رو داوری میکنم، شما مردم رو هم داوری میکنم اگر به هم دیگه ظلم میکنید. و بعد شما برای شما کم بود، یعنی این مسئله رو بی اهمیت میدونی، همین کم بود یعنی بی اهمیت بود، هستیم دیگه، خب میکنیم دیگه، جامعه اینطوریه، به خصوص در جامعه ما اینقدر بی عدالتی و ظلم زیاد شده، دیگه بی حس شدیم ما جامعه، به همدیگه هم زور میگیم، به همدیگه هم ظلم میرسیم، حق همدیگر رو هم میخوریم بدون اینکه اصلا ناراحت بشیم، میگیم خواست دیگه، خیلی سرسری میگیریم. و خداوند میگه سرسری نگیر، برای تو کمه، برای تو بی اهمیته، برای من با اهمیته. اون شخصی که تو جامعه مظلومه، حقش خورده میشه، تو فشاره، برای من مهمه، شاید برای تو مهم نیست، شاید برای تو عادی شده. شاید تو میگی که خب رهبران این کارو میکنن، این جامعه ما اینه، ما میکنیم دیگه. میگه برای تو همینطوری عادیه، بی اهمیته، سرسری میگیری، ولی من نمیگیرم و میخوام تو هم نگیری، وگرنه داوری میکنم. من خداوند میگه من یک گناه رو بیه جزا نخواهم گذاشت. من بی‌عدالتی رو هر جا باشه میبینم، هر جا باشه دل منو میشکنه، چه به وسیله رهبران باشه، چه به وسیله مردم باشه. بلکه میگه مرتع خود را خودتون رو چرانی دید، بعد بقیه مرتع رو زیر پای خودتون له کردید. بقیه یعنی فقط به فکر خودتونه، به فکر پیشرفت دیگران نیستید، دیگران رو له کردید، آینده دیگران رو له کردید. فقط من پول دار بشم، پول تو جامعه ما حرف اول رو میزنه و برای همه ما طبیعی شده که من برای پول دار شدم حاضرم روی برادرم پا بذارم. این انقدر زیاده برای ما عادی شده و خدا میگه نباید عادی بشه. اگر دل منو داری بعد دل تو به درد بیاد. بعد آب زلال رو نوشیدید و بقیه باقی مانده رو به پاهای خیش گلالود کردید، به فکر همدیگه نبودید. مرتع نشانه قسمت روحانیش رو بخوام بگم، نشانه نان هست و بعد نشانه روح القدسه. یعنی شما تو قسمت کلیساییش رو میگم، شما استفاده کردید از اون چیزی که در کلیسای، از درس‌ها، از موعظه‌ها، از منابع کلیسا استفاده کردید، ولی برای دیگران اهمیت قائل نبودید. تو کلیسا تویی که عضو هستی برای دیگران چه کار کردی؟ فقط گرفتی، به کسی ندادی، کلیسا رو خراب کردی، اومدی بگیری ولی در سلامتی کلیسا کاری نکردی، بقیه رو برای تو بی اهمیت بودن، قضا ندادی، قضاتت شریک نشدی، تازه خرابم کردی، کلیسا رو گرفتی، محیط رو خراب کردی. ایرانو، تو این جامعه تو پولدار شدی، تو این جامعه تو پیشرفت کردی، ولی اقتصاد رو تو خراب کردی، تو وسایل رو خراب کردی، تو حسادت و رقابت بودی. خیلی از افراد جامعه اینقدر این برای ما طبیعی شده که جامعه ما باید تبدیل بشه، باید عوض شه، چه بیرون کلیسا چه داخل کلیسا. متاسفانه خیلی از این چیزهایی که میگم تو خیلی از کلیساها اومده و باید ما بیدار شیم. ما مسیحیان باید بیدار بشیم. اینقدر طبیعیه که میگیم خب رهبران از ما سواری میگیرن، برای ما عادیه دیگه، خب رهبران اینطوری هم دیگه، از ملت دارن سواری میگیرن، خب این عادیه، منم از دیگران سواری میگیرم. سواری گرفتن از همدیگه، ظلم کردن همدیگه. میگن اونا به ما ظلم میکنن، ما هم ظلم میکنیم. اونا میدزدن، از در خیلی مبالغ بالا میدزدن، ما هم اگه دستمون برسه میدزدیم دیگه، اینقدر عادیه. اونا دروغ میگن، به ملت دروغ میگن، ما حالا به هم دیگه دروغ میگیم دیگه، به برادر، به تو تجارت، به اون کارمند، به اون مشتری دروغ میگیم. اونا که سطح بالا دارن دروغ میگن، اونا ما رو دارن له میکنن، ملت رو دارن له میکنن، ما هم حالا پامون برسه هم دیگر هم له میکنیم. حالا اونا خیلی وضعشون خرابه، حالا من یکی دو نفر رو از رقبامو من له کردم، اونا حق ما رو میخورن در سطح کشوری، منم پاش برسه حق دیگران رو میخورم. این برای ما طبیعی شده و باید توبه کنیم. اگر برای ایران آینده ای هست، اگر برای کلیسای ایرانی آینده ای هست، این توبه باید شروع بشه و باید از کلیسا شروع بشه. آمین؟ باید از کلیسا و از من شروع بشه، از من و تو باید شروع بشه اگر میخواد ایران عوض شه. کلیدش در دست ماست. من دردهای جامعه رو میگم، ولی بدون خداوند ما، بدون روح القدس، این دردها چاره پذیر نیست. دردها هست. اینا من دارم مشکلاتو میگم. میگم خب مشکلاتو میگی، خب راه حل چیه؟ راه حل منم، راه حل توی، راه حل کلیسای خداوندی که روح خداست. و متاسفانه اگر اجازه بدیم به جای اینکه کلیسا رو جامعه تاثیر بگذاره، جامعه رو کلیسا تاثیر میگذاره، که خیلی موقع هم گذاشته. بیدار شیم ما مسیحیان، جواب ایران ماییم و عوض شدن از من و شما شروع میشه. ایران میگیم تبدیل بد بشه، از من و تو و بعد از کلیسا شروع بشه. خداوند نه فقط رهبران رو داوری میکنه، ما رو هم راهبری داوری میکنه. شرارت فقط در میان رهبران نیست، در میان ما هستش. یک اشتباهی، طرز فکر اشتباهی هستش که ما ایرانی‌ها وقتی میگم ما ایرانیا، من تو کلی صحبت میکنم، چون همیشه من افرادی رو دیدم که اینطور نیستن. جمع میزنم مقصودم 100% نیست، معمولش اینه، وگرنه افرادی هم همین هم که گفتم افرادی هستن که اینطور نیستن، شبانانی هستن که اون چی که گفتم نیستن، دلشون برای گله میسوزه، اعضای کلیسای هستن که اینطور نیستن، مردمی در ایران هستن که اینطور نیستن، برای به همدیگه ظلم نمی کنن. ولی یه چیزو تو فکرهای ما هست، در فرهنگ ما مشکلات رو همیشه فقط در رهبران میبینیم، همه گناه و خطاها رو میگیم تو رهبران. اگر حکومت عوض بشه ما بهشت میشه. نمیخوام گناهان و مشکلات رهبری و سیاست هایی که درست نیست، خراب کرده مملکت رو، پایین بیارم یا بگم نه نه اونا هست، من به اون اعلام کردیم، هفته پیش هم اعلام کردیم، ولی الان بقیه داستان هستش که ما خوابیم، خودمون رو نمیبینیم، فقط فکر میکنیم اونا درسته هستن، ولی اگر خودمون رو نبینیم ایران هیچ وقت عوض نمیشه. حکومت عوض شه ما عوض نشیم، ایران عوض نمیشه. مشکل ماییم، مشکل ریشه‌ای ما هستیم، و اگر ایران از بالا عوض شه، بعضی میگن خب بعد دموکراسی بیاد، نمیدونم این بیاد اون بیاد، ایده ها عالیه، آزادی بیاد. میدونید اگر آزادی بیاد و ما عوض نشده باشیم، موقع آزادتر خواهیم بود که به همدیگر ظلم کنیم، آزادتر خواهیم بود که همدیگر رو له کنیم. این آزادی بدون عوض شدن باعث میشه ایران بیشتر زیر پا بره. از این آزادی برای خورد کردن همدیگه استفاده میکنیم اگر عوض نشیم. خداوند میگه بیدار شید. یک اشتباه طرز فکر اشتباه دیگه اینه که ما همیشه جدا میکنیم. عادت ماست، عادت ما ایرانیا، حکومت مردم، مثل که اصلا دو چیز جدا، اینا به هم وصلن. حکومت اینطوریه، مردم اینطوریه. میگم حکومت این اشکالاتو داره، تمام تقصیرها گردن اونه، مردم بیچاره دیگه، اینا بیگناهه، هیچ مشکلی هم ندارن. تو کلیسا شما شبانان تا مشکلی هست، شما تقصیر شما شبانانه، ما اعضای کلیسا هی شما و ما میکنیم، مثل که حالا اون کسی که شبان کلیسا است تمام مشکلات تقصیر اوست، ما اعضای کلیسا مستند همه عالی، خیلی روحانی، خیلی با خدا، مظلوم، هیچ کاری هم نمیکنیم، تو کلیسا هم میایم میریم گوش میکنیم، خیلی هم خوبه. نه، کلیسا رو اعضای کلیسا به هم میزنن، کلیسا رو اعضای کلیسا مریض میکنن، ولی ما عادت کردیم که خودمون رو نبینیم، اعضای کلیسا، افراد کشور، و مشکل رو فقط در اونها ببینیم، که خیلی مواقع هم درست میبینیم، اونش اشکال نداره، اشکالش اینه که خودتو نمیبینی. مشکل ما و اونها جدا میکنی. حکومت ظالمه، همه مشکلات مال اونهاست، اصلا اونا شیطانن، ما فرشته ایم دیگه، هیچ مسئله ای نداریم، ما مظلوم به سر ما آوردن. ولی خداوند میگه من ایران رو عوض خواهم کرد، و عوض شدن از کلیسای من شروع میشه، از ایمانداران من شروع میشه. خداوند میگه که فرزندان من روح القدس رو دارن. امروز تو کجایی؟ امروز فقط شکایت میکنی از رهبران، از جامعه، از یکدیگر، مردم ما اینطورن، از این شکایت میکنی که اونایی که قدرت دارن در اقتصاد باعث ورشکستگی دیگران شدن، اون له کردن یعنی همین دیگه. تو فرهنگ ما بعضیا که قدرت دارن، یک تجارتی رو دارن، سعی میکنن رقبا رو له کنن. آیا فقط اونه؟ آیا له شدی؟ آیا تو این جامعه له شدی؟ خداوند امروز بهت میگه میخوام که تبدیل رو شروع کنم و از تو شروع کنم. جواب تو هستی، جواب ما هستیم. کلیسا جامعه کوچکه. خداوند بخواد کاری رو بکنه اول از کلیسا شروع میکنه. در اول پتروس 4:17، اول پتروس 4:17 یه صحبتی میکنه، میگه که زیرا این زمان است که داوری از خانه خدا شروع میشود. اگر شروع آن از ماست، خیلی جالبه، پتروس مشکلات رو میگه، نمیگه اینا شریران، کافران، اینایی که خدا نشناسان، میگه خدا میخواد داوری کنه، ولی کلیسا بیدار شو، این زمان است که داوری از خانه خدا، از کلیسا شروع می شود. اگر شروع از آن ماست، پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمی کنند چه می شود؟ وای، خداوند کلیسای خودش رو می خواد پاک کنه. و الان زمانه که ما مسیحیان ایرانی بیدار شیم، اون دل خدا رو برای جامعهمون بگیریم. اون چیزی که تو جامعه داره میره، دروغ، کلک زدن، له کردن، ظلم کردن به همدیگر، رو ما در کلیسا شکست بدیم. این در کلیسا نباشه، خورد کردن همدیگه. بعد جالب اینجا بعد میگه شما من، بعد آیه 20 میگه من مشکلات گوسفندان رو میگه که منم صحبت کردم، آیه 19 آنچه که زیر پای شما له شده حالا اینا باید بخورن، اون آبی که شما گلالود کردید حالا بقیه باید بخورن. یعنی اصلا احساس مسئولیت نمی کنید. شما جامعه ایران رو توش زندگی کردید، برکت گرفتی، ولی برای آینده جامعه، برای دیگران فکر نمی کنی. اقتصاد رو ازش استفاده کردی، داری اقتصاد ایران رو با دروغ ها، با کلک ها، با بیرون کردن های رقبا داری نابود میکنی. بنابراین یهو وقت خداوند میگه هان، من خودم در میان گوسفندان فربه و گوسفندان لاغر داوری خواهم کرد. گوسفندانی که حسابی چاق شدن از لحاظ مالی و قدرتی، و گوسفندانی که هیچی ندارن، من میام بین شما ها. دیگه رهبران قبلا گفته، حالا میگه بین شما هم من داوری میکنم. شما چون که شما به پهلو و کتف خود تنه میزنید، همدیگر رو میزنید کنار، رقابت و حسادت جزء فرهنگ ماست که به نام عیسی مسیح از کلیسا باید ریشکن بشه، باید از کلیسا ریشکن بشه. ما یک خدا داریم، یک خداوند، برادران و خواهران داریم، با هم رقابتی نداریم، چون همه ما فرزندان خداییم، با هم خوانده شدیم که همکاری کنیم تا ملکوت او بیاید، اراده او چنان که در آسمان است بر زمین کرده شود. میگه تنه میزنید، ضعفا رو به شاخهای خود میزنید، حتی اینکه ایشان را بیرون پراکنده کرده اید. من این جمله باز میگه من خودم، در مورد رهبرانم گفت من خودم. وقتی اصل عبریش رو نگاه میکردم خیلی خوب ترجمه شده، چون من خودم در حقیقت سه قسمت داره، سه تا تاکید داره. من خود من، من خودم، من خود من، داره تاکید میکنه من خودم وارد عمل میشم، کس دیگه ای رو نمیارم. با انقلاب این کار نمی کنم، یکی رو بلند کنم انقلابی بکنه، کودتایی بکنه، ایران عوض بشه، کلیسا عوض شه. من خودم این کار رو میکنم. ایران رو خود خدا نجات خواهد داد، چون قول داده. میگه خودم داوری میکنم، و بعد یک قول میده که در عیسی مسیح این رو انجام میده. میگه یک شبان بر ایشان، یک شبان، از آیه 23، یک شبان بر ایشان خواهم نمود، ایشان را بچراند، یعنی بنده خود داوود، که ایشان را رعایت نماید. او شبان ایشان خواهد بود، من یهوه خدای ایشان خواهم بود، بنده من داوود در میان ایشان رئیس خواهد بود، و من که یهوه هستم گفتم. یک پیشگویی دیگه در تورات راجع به عیسی مسیح. جالبه اینجا میگه، همش میگه من شبان، من شبان، من شبان، میگه بعد بنده من داوود که مرده بود، داوود سالها قبل مرده بود، بنده من داوود لقب عیسی مسیح بهش میگفتن، عیسی مسیح پسر داوود. عیسی مسیح داره پیشگویی میکنه که من خداوند، رئیس، خداوند یعنی رئیس بر شما خواهم گذاران، که او شبانه ایشان خواهد بود. خوب توجه میکنید، اینجا داره راجب مسیح صحبت میکنه که میاد، و راجب ذات مسیح هم اینجا صحبت میکنه. از یا میگن خب مسیح کجا میگه خداست؟ خودش که خیلی میگه، کتاب مقدس خیلی میگه، تو تورات هم وقتی راجب آمدن ماشیح یعنی نجات دهنده صحبت میکنه، خیلی جهانه ربطش میده، اشاره میکنه به خدا بودنش. اینجا چی؟ اینجا میگه که شبان منم، شبان منم، شبان منم، من شبانم، من شبانم، من شبانم. آقا مسیح شبانتونه، یعنی او خداونده. مسیح بنده خودم رو شبان شما خواهم کرد. زمانی میشه که ایران نجات پیدا میکنه، ولی این نجات از من و تو و از خانه خدا یعنی مسیحیان شروع میشه. میخوام یه چیزو بگم، همه این مسائلی که گفتم، افرادی رو میشناسم کم، شاید تو اونی که مثل خدا درد میکشی. بعضیاتون تو کلیسا هستید از اوزای کلیسا که این کلیسا چرا اون سلامتی رو نداره، چرا این فرهنگ فاسد، فرهنگ مریض ایرانی وارد کلیسا شده. ای خداوند دل من به درده. اگر هستی بدون خدا با تو همدله و تو با خدا. اگر تو جامعه ایران زندگی میکنی، شاید هم مسیحی نیستی ولی داری درد میکشی، چرا اینطوره؟ چرا مردم با همدیگه اینطورن؟ اگر درد میکشی با این که به مسیح ما نیوردی ولی روح مسیح، روح خدا در توست، تویی که درد میکشی از کارهای دیگران تاییدشون نمیکنی، میخوام اینو بگم، شاید به مسیح ما نیوردی ولی اگر کلام رو بخونی زنده میشی. کتاب مقدس رو بخون، انجیل یوحنا رو بخون، اون چیزی که تو قلبته، اون دردی که تو قلبته، تو درد خدا است. قلب تو اگر تو شرایط ایران داری درد میکشی، روح تو، قلب تو، فکر تو با کتاب مقدس بیشتر میخونه. همونه، این خدایی که دنبالش میگردی همینه. اون دردی که میکشی او درد میکشه، او با تو همدله. میگردی میگی که اینا با من همدل نیستن، خدا با تو همدله، خدا با تو همدله. کتاب مقدس رو بخون. امشب میخوام برای اونایی که هنوز به مسیح ما نیوردی ولی حرفایی که میزنم میگی آخه من هم همین درد رو برای جامعه هم دارم، من از دست این رهبرانی که این کارو میکنن ناراحتم، از اینکه مردم به هم دیگه این رفتار رو دارن من هم ناراحتم. و خداوند میگه که تو قلبت با من یکیه، تو خدای عشق و محبت رو تو قلبت داری ولی نمیدونی. امشب بیا فرزند من بشو. امشب اونایی که دارید برای ایران درد میکشید، اونایی که تو کلیسا درد میکشید، اونایی که به خصوص اونایی که هنوز به مسیح ما نیوردید، اونایی که تو ایرانید، شاید هم تو رهبران هستید، ما فکر نکنیم همه رهبران هم شریرن، هستند مردان زنان خدا در حکومت ایران که واقعا دلشون برای مردم میسوزه. اگر تو اونی، میخوام امشب دعوتت کنم، امشب دعوتت کنم و این دعا رو بکن. خدا داره تو رو میخونه، میگه پسرم دخترم درد تو رو میدونم چون درد منه، امشب میخوام تو رو دعوتت کنم دیگه غلام من نباشی، بیا پسر و دختر من بشو. میخوای این کارو بکنی؟ او داره دعوتت میکنه. ممکنه یکی از سران کشور باشی یا یک کسی باشی که هیچ مقامی نداری ولی خدا داره تو رو دعوت میکنه، میگه اگر برای این مسائل درد میکشی امشب بیا فرزند من شو، چون تو دل منو داری، تو دل عشق و محبتو داری. پس این دعا رو بکن و بگو خداوندا دل من با تو یکیست. خداوندا از این بی‌عدالتی ها، چه در رهبران چه در میان مردم، خداوندا من رنج میکشم و امروز میدونم تو هم رنج میکشی، امروز میدونم تو هم خدای عشق و محبتی، تو هم از بی‌محبتی رنج میکشی. پس ای خداوند اون خدای ظلم و خشونت رو که به من تحمیل کردن رو کنار میگذارم، خدای عشق و محبت که تو هستی رو میپذیرم. میکنی این دعوت؟ مسیح میگه بدون دعوت نمیام. عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیاد. یه دعوت میکنی؟ مسیح آقاست، مسیح به زور نمیاد، با تهدید نمیاد، میگه هر که تشنه است. پس این دعا رو بکن، عیسی مسیح متوجه شدم قلب من با قلب خدای پدر یکیه، پس امشب میخوام فرزند باشم. عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا و به من تولد تازه بده. دعا رو میکنی؟ میکنه ها، همینو بگو میکنه. عیسی مسیح به قلب من بیا و زندگی تازه به من بده، منو فرزند خدا کن. آمین 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 آمین. میخوام چند تا برکت ها، حالا میگم بیشتر فصل برکته، برکت ها رو با هم بخونیم، راجب برکت هایی که خدا تو زندگی ما میاره. میگه حیوانات موذی رو نابود خواهم کرد، اونایی که از شما سوء استفاده میکنن، اونایی که دارن شما رو میدرن، که خود شیطان داره شما رو خراب میکنه، خانوادتون خراب میکنه، من اونها رو، شیطان رو از دستش رو از ایران کوتاه خواهم کرد، خودم این کارو میکنم. آرامش در ایران خواهد بود، صلح در ایران خواهد بود، ایران رو برکت خواهم داد، باران رو در موسمش خواهم ریخت، بارش ها برکت خواهد بود، درختان صحرا میوه خواهند آورد، زحمت میکشی ثمره خواهد داد، ایران رو برکت خواهد داد. فصل 49 ارمیا در آخر میگه که من گنجینه های ایران، ثروت ایران رو به اونها برمیگردونم. من اسیران رو برمیگردونم. ایران الان ورشکسته، ولی آیندهش ورشکستگی نیست. وقتی به خدای واقعی ایمان بیاره، خدا میگه وقتی من بیام شبانتون کنم، همه چی برمیگرده. برکت وارد ایران خواهد شد، برکت مالی وارد ایران خواهد شد، میوه ها خواهد داد، در امنیت ساکن خواهید بود. یوغ‌های چوب‌های یوغ شما رو میشکنم، اون چیزهایی که دست و پای شما رو بسته، اون مذهبی که دست و پای شما رو بسته، اون افرادی که از طریق مذهب شما رو به اسارت در آوردن، اون مذهبی که شما رو به اسارت روحی در آورده، خداوند میگه من آزادت میکنم، من یوغ‌های شما رو میشکنم. ایرانی نه فقط سیاسی آزاد خواهد شد، ایرانی روحانی آزاد خواهد شد، روح ایرانی آزاد خواهد شد. آنانی که ایشان را مملوک خود ساختن، اونایی که بر شما سوارن، فکر میکنن صاحب شما هستن، من از دست اونها شما رو میرهانم. اونا صاحب شما نیستن، من خداوند تو هم. تو مال منی، تو مال اونا نیستی. طوری با شما رفتار میکنن مثل که صاحبتونن، خواستن نخواستن دورتون میریزن. خداوند میگه تو، اونا صاحب تو نیستن، دولت صاحب تو نیست، شبان کلیسا صاحب تو نیست، بابات صاحب تو نیست، من صاحب تو هستم. من از دست تو اونها تو رو خواهم رهانید، که خواهند دانست که من یهوه خواهم بود. در میان امتها دیگه به تاراج نخواهند رفت، حیوانات صحرا ایشان را نخواهند خورد. حیوانات صحرا شیطان و گرگ‌هاییه که به جان ملت ما افتادن. برای ایشان درختان برپا خواهم کرد، دیگر از زمین در از قحط در زمین تلف نخواهد شد. قحطی از هر نوع قحطی از ایران خواهد رفت، چه قحطی خشکی زمین، چه باران، چه قحطی محبت، که ما در ایران الان قحطی محبت و مهربانی داریم. قحطیه در ایران، محبت و مهربانی خشک شده نیست، و خداوند میگه من اون رو جاری میکنم. محبت و مهربانی دیگه قحطی نخواهد بود. و بعد میگه دیگر متحمل سرزمین امتها نخواهند بود، یعنی دیگه این نیست که ایرانی تو دنیا بی اهمیت باشه، بی ارزش باشه، خجالت زده باشه، که بگی با خجالت بگی من ببخشید من مال ایرانم. همونایی که دارن میکشن و بعد تو ورشکسته کشوری، تو از همون کشوری هستی که خیلی پول نفت داره ولی مردمش گرسنه، تو همون کشوری هستی که جلوی ظلم نمیستید، شما تو همون کشوری که به هم ظلم میکنید. سرزنش امتها خداوند ما رو آزاد میکنه، زمانی میشه ایرانی در دنیا میگه که من ایرانیم چون خداوند رو میشناسم، میخوام تو هم خداوند رو بشناسی. زمانی میشه ما ایرانی ها نور رو به همه جهان خواهیم برد، چون میگه تخت پادشاهیم رو در ایران برقرار خواهم کرد. و با این تموم میکنه که خیلی شیرینه برای من، میگه من خدای ایشان قوم من میباشن. خداوند یهوه میگوید شما اگله من، ای گوسفندان مرتع من، انسان هستید، من خدای شما میباشم. خدای ما به دنبال یک رابطه است، رابطه. خدا دنبال برکت دادن ماست، میگه تو مال من مال تو. خدا به دنبال همچین رابطه ایه. میخوام دعا بکنید، بگید خداوند تو مال منی و من مال تو هم، من همچین خدایی رو میخوام، من همچین خدایی رو با جان و دل، نه با ترس و تهدید، زندگیمو تقدیم همچین خدایی میکنم که همچین برکتی رو برای من داره. شما چی؟ خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح، کارت رو در ایران ادامه بده. از خود من شروع کن، از ما شروع کن، از کلیسات شروع کن، ما رو عوض کن، کلیسای خودت رو عوض کن و از طریق کلیسا ایران رو عوض کن. خداوند اینها بچه های تو هست، تو گفتی من خودم. خداوند تو خودت ایران رو عوض کن. خداوند تو همونطور که قول دادی پراکندگان یهود رو جمع کنی کردی، تو قول میدی ما ایرانی ها رو جمع کنی و خواهی کرد. تو همونطور که قول دادی تخت پادشاهی تو در اورشلیم باشه، تو گفتی تخت پادشاهی تو در ایران خواهد بود. ما اینو اعلام میکنیم و تو رو شکر میکنیم که تو در میان ما قدم خواهی زد. عزیزان، خدای ما برای ایران نقشه داره. ناامید نباش، میگه بعد چه کار کنم؟ زندگی تو تقدیم کن، با خدای ما همسو، همراه، هم فکر شو و با هم تبدیل رو وارد ایران خواهیم کرد، از کلیسا و خارج کلیسا. خداوند داره تو رو میخونه، عوضت کنه و تو رو عامل تبدیل کنه. خداوند در نام عیسی مسیح، خداوند عزیزانم رو برکت میدم. خداوند برای رهبران کشور دعا میکنم، اونها رو هم تو دوست داری، مشتاق نجات اونها هم هستی، به خصوص اونهایی که در رهبری هستن ولی دل تو رو دارن، اونهایی که در رهبری هستن ولی خشونت ندارن، قلب سنگین ندارن، قلب گوشتی دارن، از اونها شروع کن خداوند. اونایی که برای مردم دارن درد میکشن، از اونها شروع کن، از کلیسای خودت شروع کن که ما رو خواندی فرزندان تو باشیم. خداوند رو اجازه نمیدیم، توبه میکنیم که ما مسیحیانم مثل خارج کلیسا به هم طعنه میزنیم، همدیگر رو له میکنیم، از همدیگه میدوزیم، از همدیگه به همدیگه ظلم میکنیم. خداوند امروز توبه میکنیم، کلیسای خودت رو سالم کن و شکر میکنم خداوندا آنچه که گفتی انجام خواهد شد، آنچه که گفتی انجام خواهد شد، ایران نجات پیدا خواهد کرد، ایران به تمام دنیا سفیر خواهد فرستاد، سفیر عشق و محبت، چون تو گفتی، اینجا نوشتی ای خداوند. و خوشا به حال کسی که قلب و فکرش با خدای ما همسو باشه، خوشا به حال کسی که راهش با خدای ما همراه باشه. آمین.